سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
دیوتی دادم به وقت فایل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا استعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فمنه على احتمال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فرمایم که از این استعمال، یعنی لغت بنی حارث، احتمالا قول پیغمبر که فرموده يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اینم همین طور. و قول بعضهم و قول بعضی از عرب ها، این دیگه قطعیه، تو که این قول یه در واقع مثالیست از خود اون قبیله بنی حارث بن کعب. کلون تی براغیسو. اصلا ببینید در کتاب های نحوی این مثال رو در واقع سمبول این لغت قرار میدن، یعنی میگن لغت اکلون البراغیس. لغت اکلون البراغیس معروفه، یعنی لغت بنی حارث بن کعبی که وقتی که به فعل، به فاعل ظاهری اسناد میده، الان اگه مثنای جمع باشه الان مثنای جمع رو میارن. این مثال سمبولش میگن لغت اکلون البراغیس. و قول بعضهم، یعنی و منها قول بعضهم، از این استعمال قول بعضی از عربها این مثال که میگن اکلونی البراغیس. اکلونی واضحه، البراغیس نام برغوسه به معنای پشه، کک. خوردند منو پشه ها. اینجا علال قاعده بایستی اکلنل براغیس گفته میشه. این نکته رو هم بگم، اکل خوردند، خوردند منطق برای پشه نمیگم خوردند، اکل برای فقط انسان. خوردن ما در فارسی گاو یه علف میخوره میگه میخوره، انسان هم پیتزا میخوره میخوره، مگس یه چیزی میخوره میخوره، همه چیز میخوره. اما عرب اینجوری نیست. خوردن اصل یه معنا داره، خوردن انسان یه لفظی داره، خوردن انسان یه لفظی داره، خوردن پشه قرص میگن، مثل قرص. قرصونی البراقی، حالا بعض مجازان میداره استفاده شده، خوردن پشه رو این فعل رو استفاده میکنن. در هر حال اکلونی البراقی، پشه ها منو خوردن، علال قاعده اکلن البراقی. اینجا اکل فعله، واو نشان جمع فاعله، نون نون به قایه یا مفعول، براقی هم فاعلش. و قول شاعره، این هم اکبر قوله صلی الله، یعنی و منها قولش شاعره، از این استعمال قول شاعر که فرموده که یه قصیده ای از عبید الله ابن قیس، شاعرش همینه عبید الله ابن قیس، میفرماین که در مورد مصعب ابن زبیر این قصیده رو داره، میفرماین تولا قتال المارقین به نفسهی وقد اسلماه مبعدون و حمیم. مفردات رو دقت کنید، تولا فعل ماضی از باب تفعله، تولا یا تولا تولی واضحه. تولا چند تا معنا داره، یکی از معانیش به معنای عهده‌دار شدن که اینجا همینه، متولی امر میگن، فلانی متولی مثلا فلان کاره. تولا یعنی بر عهده گرفت، عهده‌دار شد. قتال واضح مصدر با مفاعلت قاتل یقاتل و مقاتلتن قتالن. مارقین جمع مارقه به معنای مرقه یعنی خرجه خارج شد. مارقین کسانی که از دین خارج میشه میگن به خوارج مارقین گفته شد. به نفسهی واضحه. واو که بعدش واو حالیت قد اسلما و اسلما یسلم و اسلام چند معنا داره. یکی از معانیش اسلما یعنی ترکه، السلام یعنی خدا حافظ، سلام علیکم یعنی سلام، علیک السلام یعنی خدا حافظ. در عرب میگن یه معروف میگن یه سلام دیداره یه سلام خدا حافظ. در عرب اینجور میگن. الان هم خدای قدیمی اینجور میگن وقتی میگن سلام علیکم، ما الان بگم میخندیم اما میگن سلام علیکم. اما اصلش اینه علیکم السلام. سلام علیکم یعنی دیداره ابتدا، علیکم السلام یعنی بای بای عرض به خدمت آقا. این اسلما از اون اسلما یعنی ترکه، اسلما یسلم و اسلام اینجا به معنای ترکه. بس اسلما هو یعنی ترکا هو. مبعث اسم مفعول و افعال به معنای دور شده، منظور اجنبی، حمیم منظور دوست، صدیق حمیم میگن، حمیم از حمام میگه گرم، کسی که با آدم گرم بگیره منظور کنایه دوست. مبعد یعنی دور شده منظور بیگانه، حمیم یعنی گرم منظور دوست. میخواد بگه مصعب خودش با مارقین زنگی به تنهایی، در حالی که دوست و دشمن او رو تنها گذاشته بودن، این بنده خدا خودش با مارقین زنگی. تولا مصعب ابن زبیر احدد. حالا شاهد رو بگم، شاهد اینجا ببینید وقد اسلماه و مبعد و حمیم. اینجا اسلما فعل فاعلش مبعد و حمیمه. مبعد و حمیم تثنیه، درسته یا نه؟ ما دو نوع تثنیه داریم، تثنیه ملفق تثنیه مفرق، جدا جدا. زید و عمر تثنیه هست اما تثنیه مفرق جدا، اما زیدان تثنیه ملفق تلفیلی با هم. این تثنیه که ما میخونیم غالبا تثنیه ملفق، اینجا تثنیه تثنیه مفرد. در هر حال بله
و فیلان وقتی که با
باید نداره، باید اصلا مفرد باشه. اینها برای تثنیه علامت تثنیه میارن، غالبا برای تثنیه ملفق این علامت رو میارن. در اینجا برای تثنیه مفرد هم حکم تثنیه ملفق داده، مشکلی نداره. بعضی وقتا تثنیه مفرد حکم تثنیه ملفق داره، باید نداره، باید مفرد باشه اتفاقا. بله
جوازی.
برای اونا، برای ما که جایز نیست. اونا بله، اونا چون که لغتشون اینه که وقتی که به مثنا اسناد میدن علامت تثنیه رو چکار میکنن؟
میارن.
مثنای ملفق و مفرد فرقی نمیکنه برای اونا. وقد اسلماه و اسلماه یعنی ترکاه و مبعدان و همین، علال قاعده بایدی بگه وقد اسلمه و مبعدان و همین. تولا عهده‌دار شد جنابای مصعب بن زبیر. چی رو عهده‌دار شد؟ قتال المارقین، مقاتله کردن و جنگ کردن و پیکار با خوارج. به نفسهی خودش، باید در به نفسهی باید زایده، با در چند جا زایده میشه. یکی از موارد زیادی با تأکید با نفسه. توابع خوندید دیگه، یکی از توابع چی بود؟ تأکید، تأکید لفظی و معنوی، معنوی نفس و عین و فلان. بعضی وقت اون با بر سر نفس و عین میاد، جا از زیدون نفس و او، میگن جا از زیدون، او با باید زایده. خیلی خوب. تولا قتال المارقین به نفسهی، عهده‌دار شد مصعب پیکار با مارقین و خوارج رو خودش. خودش این به نفسهی تأکید در تأکید ضمیر مستتر در تولاست. این عهده‌دار شد در چه حالی؟ در حالی که وقد اسلماه و مبعد و حمیمو، در حالی که ترک کرده بودند مصعب را، بیگانه و دوست، در حالی که همه ترک کرده بودند، این خودش عهده‌دار تنگ با خوارج شد. شاهد واضح شد؟ تمام. و قوله، و قوله عطف به کجاست؟ همین قوله صلی الله، اینه و منه قوله و از این استعمال قول شاعر که منظور سلام علیکم ابو فراس همدانی یکی از شعرهای بزرگ ایران هم داره می فرماید نتدر ربیع محاسنا القحنها غر السحائبی. مفردات رو دقت کنید، نتجه یعنی ولده زائد، به بچه میگن نتیده در عربا، نه این نتیده شما که نبهونید، نه نتیجه گوساله هم عرض به خدمت بره حالا بچه این هم نتیجه نمیگن در هر حال نتجه یعنی ولده زائد تولید کرد. ربی واضحه یعنی چی؟ بهار. محاسن بله تو قوله، یه قول اینه که محاسن جمع حسنه، جمع فعل بر وزن مفاعل میاد یا نمیاد؟ میاد. مفعل و اینا بر وزن مفاعل میاد دیگه، مسجد ها مثلا حسن بر وزن مفاعل میاد، میگن خلافه. بعضی هم میگن محاسن اسم جمعه، یعنی جمع هست اما مفرد نداره، مثل قول. حالا در اینجا قولی جناب آقای محی الدین میفرماید که محاسن جمع اون لا مفرد له، جمعی که مفرد نداره. آخه ما اینجوری الفاظ داریم که ما فعل داریم، علل نورمال اینه که اگه جمع باشه مفردش باشه، اگه فعل باشه مصدر باشه. بعضی فعل‌ها رو داریم مصدر نداره، لیس فعل مصدر نداره، نعمه مصدر نداره. بعضی از مصدرها رو داریم فعل نداره، مثل ویخ، مثل ویل، اینا مصدر فعل نداره. بعضی از مفردها رو داریم که جمع نداره، بعضی از جمع‌ها رو داریم که مفرد نداره. محاسن بنابر یه نظر ارتباً از اونهاست، جمعی است که مفرد نداره. در هر حال محاسن غیر منصرفه، اینجا که تنوین داده به خاطر ضرورته. ما 10 نوع تنوین گفتن، اقسام تنوین، یکی از اقسام تنوین تنوین ضرورته که اینجا محاسنن که تنوین داده، محاسن تنوین قبول نمی کنه، محاسن صیغه منترجمه است، غیر منصرفه، تنوین ضرورت. در هر حال خیلی خوب، پس نتجه یعنی ولد، ربی بهار، محاسن یعنی زیبایی ها، منظور گله، گلهای زیبا. القحنه از باب افعال القحه، یلقه ها از لگا باردار کردن، القحنه یعنی باردار کرد، متعدی از باب افعاله، القه باردار کرد، یلقه رو باردار کنه. حالا القهنه صیغه ششه، القه 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 ها القهنه صیغه شش ها، عرض به خدمت ضمیر مفعولیشه، برمیگرده به اون محاسن. غر جمع اغر، صفت مشبه، صفت مشبه مثل احمد، جمعش چی میاد؟ احمد هم صفت مشبهی بر وزن افعل، همیشه جمعش بر وزن فعل میاد دیگه، مثل سمون بکمون هم سم جمع افهمه، بک جمع افهمه، هم جمع غر جمع اغر، اغر به معنای سفید. عرض به خدمت صحائب هم جمع صحابه، صحاب به معنای ابر واضحه. این غر الصحائب اضافه صفت به موصوفه، یعنی غر الصحائب یعنی الصحائب الغر، ابرهای سفید. معنای شعر رو دقت کنید، نتجر ربیع و محاسنا، زائید بهار، زیبایی هایی رو، منظور گل هایی رو بهار زائید، این مجاز استعاره است. القحنها غر الصحائبی، باردار کرده بود اینها رو جلکم الله ابرهای سفید، شوهر اینها ابرهای سفید کردن. عرض به خدمت اینجا حالا شاهد رو دقت کنید، اینجا غر، عرض به خدمت جمع فاعل القحنت، علی القاعده بایستی میگفت القحه، یا لاغل القحت، اما القهنه جمع گفته، در اینجا نون دیگه ضمیر نیست بلکه علامت، بله، جمع فاعل. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد احکام فاعل، یکی از حکم‌های فاعل رو امروز عرض می‌کنیم. یکی از حکم‌های فاعل این که حذف عامل فاعل جایز یا جایز نیست. آیا عامل فاعل رو می‌تونیم ما حذفش بکنیم یا نمی‌تونیم؟ اجمالاً جواب مثبت، عامل فاعل می‌تونه حذف بشه. منتها این حذف دو جوره، بعضی وقتا حذف جوازی است، یعنی حذف میشه، منتها الزامی در حذف نیست، میتونه حذف بشه و میتونه ذکر بشه. بعضی وقتا حذفش حذف وجوبیه، یعنی باید حذف بشه، الزامی حذف میشه. ما این بحث رو در بسیاری از موارد داریم، در بحث حذف عامل مفعول به هم داریم، بحث حذف عامل حال داریم و الی آخر اینا رو داریم. شما در هدایه مفعول به یادتون باشه گفتید یکی از ادعاهایی که عامل مفعول به باید حذف بشه در بحث منادا بود، یکی در باب اشتغال بود، یادتونه، یکی در باب تحریم بود و امثال اینا هست، چون که انشاءالله در اینجا هم چند مورد اضافه نمید. خیلی بحث حذف عامل فاعل هم همینطوره، یا جوازیه یا وجوبیه. جوازیه کجا؟ با وجود غالب حذف ها خط قرمزش همین قرینه هست و حذف ما یعلم، این قاعده کلی یادتون باشه، و حذف ما یعلم جائز، حذف هر اون چیزی که یعلم، یعلم یعنی بعد از حذفش چی میشه؟ معلوم میشه، یعنی همین قرینه، حذف ما یعلم جائز. این یه قاعده کلی در عالم نه، دو سه تا استثناء داره که حذفش جائز نیست. در غیر این صورت یه قاعده کلی تقریبا 95 به بالا این درصد رو داره و حذف ما یعلم جائز، حذف هر اون چیزی که معلومه بعد از حذف معلوم میشه و در واقع مخاطب اینو میفهمه، اگه ما حذفش کنیم هم معلوم میشه، این جایز. در هر حال حذف عامل فاعل جوازی که با وجود قرینه، اون تا این وجود قرینه در دو تا مورد در واقع هست، یکی در جواب نفی. دقت کنید، ببینید، یک کسی میگه لم یکم احدان، هیچ کی نیستد، قائم نشد. شما در جوابش میگید بلا، بلا حرف جوابه دیگه، درست یا نه؟ بلا حرف جوابه، بعد از فقط نفی میاد و کارش هم اینه که نفی رو نفی میکنه، نفی رو میشکنه. یعنی شما گفتید لم یکم زیدان، اگه کسی گفت نعم بله، تصدیق میکنه، یعنی نعم لم یکم احدون. اما اگه کسی گفت بلا، یعنی حرف شما رو رد میکنه، یعنی نفی شما رو که شما نفی کردید میشکنه، او گفت بلا، یعنی میخواد بگه نه لم یقم احد غلطه، بلکه قام یه شخصی. درسته یا نه؟
خیلی
جانم
استثناء میزنه به شکل کامل؟
نه استثناء نمیزنه، حرف شما را باطل میکنه. شما ببینید یه قاعده کلی استثناء نیست، استثناء خاص چیز خاص خودشو داره. ببینید شما میگید هیچ کی نیست، او میگه زید ایستاد. ببینید لسانش لسان استثناء نیست. خیلی خوب، بلا یعنی لم یقم، شما غلطه. میگه بلا زیدون، این بلا زیدون یعنی چی؟ یعنی بلا قام زیدون. خیلی خوب، اینجا بلا وقتی که تاکید میکنیم، بلا حرف جواب، زیدون فاعله. برای چی؟ برای یه فعل محذوف که حذف شده. قرینه وجود داره. قرینه چیه؟ قرینه اینه که این فاعل ما در جواب نفی است، که عامل مشابه این در واقع، یعنی قرینه این عامل در اون منفی ذکر شده. این که شما میگی لم یکن، اون میگه نه زید، نه زید یعنی نه قام زیدون دیگه. در عرف هم همینطوره، شما میگید آقا هیچ کی با من حرف نزد، کسی به شما میگه آقا نه امر، امر یعنی چی؟ امر خود دیگه، امر یعنی حرف زد. این کلام قبلی یه قرینه است برای یه فعل محذوف. پس یکی از جاهایی که عامل فاعل میتونه حذف بشه، چون که چی وجود داره؟ قرینه وجود داره، اینه که فاعل ما در جواب بگید نفی قرار بگیره. یه متکلمی نفی رو گفته، گفته لم یکم احد، شما بهش چی دادید؟ جواب دادید. جواب یادتون باشه همیشه در برابر استفهام نیست. شما نعم رو خواهید خون، در اوائل شبیه نعم رو هم خواهید خون، میگه نعم حرف جوابه، نمیگه جواب برای استفهام، میگه جواب برای استفهام یکیشه، جواب برای خبر، جواب برای امر. اگه کسی به شما گفت اذره بزن، شما گفتی چی؟ نعم. این جواب اذربه، یعنی قبول دارم باشه میزنم، قول میدید، وعده میدید. اگه کسی گفت جا از زیدون، سوال نمی کنه، میگه جا از زیدون، زید اومد، شما میگید نعم، نعم جواب میدید به اون، یعنی تصدیق میکنید. اگه کسی میگه اجا از زیدون، سوال میکنه، شما میگید نعم، باز جواب میدید. یعنی میخوام اینو عرض کنم، جواب انحصارا مال استفهام نیست، جواب هم مال استفهامه، هم مال بله خبره، هم مال طلبه. خیلی خوب، در جواب نفی یعنی یه آقایی یه نفی رو گفته، شما در جوابش به قرینه اون نفی که عامل در اونجا ذکر شده، عامل این فاعل خودت رو حذف میکنی. این جایزه. مورد دوم که قرینه وجود داره میتونید فاعل عامل فاعل رو حذف کنید، در جواب چیه؟ استفهامه. شما به این مثال دقت کنید، استفهام هم دو جوره، استفهام ظاهری، استفهام طرزی. ببینید استفهامی که در کلام هست دو جوره، یادتون دفعه دخل مقدر گفتیم، دفعه اشکال مقدر، یه وقت در کلام واقعا استفهامی هست، این سوالی واقعا هست، درسته؟ اینو میگم این استفهام ظاهر. یه وقت در کلام ما استفهام رو نمیبینیم، استفهام ظاهر نیست، اما فرض میکنیم که شاید در اینجا یک کسی سوال داشته باشه، ما جواب میدیم، اینو میگن این جواب برای استفهامه. در کلام که استفهامی نیست، استفهام مقدر، استفهام مقدر یعنی استفهام مفروض، استفهام فرض شده، مقدر به معنای مفروض. خیلی خوب، عامل فاعل میتونه حذف بشه در جواب چی؟ استفهام. استفهام دو جوره، یا استفهام ظاهری یا استفهام تقدیری. استفهام ظاهری مثل این مثال، یک کسی به شما میگه من جا هست، کی اومد؟ شما میگید زیدون، یعنی جا هست زیدون. یا در قرآن دیقوتی اینا سوال میکنند، من خلقهن، کی خلق کرده آسمان و زمین را؟ میگه به پیغمبر میگه تو بگو الله. الله یعنی چی؟ یعنی خلقهن الله. این الله فاعله برای فعل محذوفی که فعل محذوف حذف شده، چون که قرینه وجود داره. قرینه‌اش هم اینه که در جواب یک استفهامی واقع شده، این خودش قرینه است، چون که فعل در اون کلام استفهامی ذکر شده. بعضی وقتا در جواب استفهام هست، منتها استفهام مفروضه، استفهام در ظاهر وجود نداره. این مثال کتاب رو دقت کنید، یوسف یه آیه یسبح له فیها بالغدو والآصال چی رجال. اینجا اینو دقت کنید، شاهد برای در رجالونه که فاعل فعلش حذف شده. ببینید این آیه دو جور قرائت شده. میدونید قرآن، آیات قرآن خیلی هاش قرائتش مختلفه. تا زمان عثمان اینجوری بوده، بعد قرآن رو یعنی در واقع نسخه واحد درست کردن، یه اعضای 18 نفره تشکیل دادن و یه قرآن واحد نوشتن، گفتن که بعد از این دیگه این قرآن خونده بشه و الا قرائات مختلف بوده، قرائات دیگه رسمی نبوده. اما الان برای ما اون قرائت چی شده؟ نقل شده. بسیاری از کتاب ها در مورد قرائات هست، اختلاف قرائات رو نقل کردن. بله؟ خیر ببخشید نبودن، عرض به خدمت آقا منتون برای مشورت میرفتن میشم. یوسف بهو مدکان در قرآن ما الان طبق اون روایتی که از آسمه، طبق اون روایت این آیه اصلا شاید مثال برای بحث ما نیست، ایسی هست نشده. دقت کنید در قرآن ما اینجوریه، یوسف بهو معلوم یا مجهول؟ معلومه. یوسف بهو دقت کنید، تسبیح می کنم لهو به خدا، تسبیح می کنند برای خدا، تسبیح میگویند برای خدا، فیها در اون بیوت، بالغدوب باب معنای فیه در صبحگاهان، والآصال آصال دم غدوه، غدوب دم غدوه، آصال دم عصیره. یسبح له فیها بالغدوب والآصال، تسبیح میگند برای خدا در اون بیوت، در صبحگاهان و شامگاهان. کی تسبیح میگه؟ ها رجالون، این رجالون رو ببینید، این رجالون فاعل برای چیه؟ یوسفون. هیچی هست نشده، این قرائت معروفه، متوجه ای؟ بنابراین این مثال شاید مثال برای ما نیست. اما قاری اهل شام، قرای سبعه هفت نفر معروف بودند، البته قرای عشره داریم، چارده قاری داریم، اما معتبرترینش همین قرای چی بودن؟ سبعه هفت نفر، که قرائت هر کدوم از اینها حجته. یکیشون کسایی بوده همین نحوی، یکیشون اینا مال کوفه بودن، مدینه نافع بوده، ابن کثیر مال مکه بوده، ابن عامر مال شام بوده، سوریه و فلسطین، متوجهید؟ قاری اینا قرائت این یسبحو که خونده، یوسف بهو فعل مجهول خونده، این قرائت ابن عامره. ابن عامر از در واقع از که سر کنم قاری شام بوده. یوسف بهو لهو فیها الغنوبه و الهاساله رجال. حالا اینو دقت کنید، پس این یوسف بهو رو مجهول خوندن قرائت کیه؟ قرائت ابن عامر به مجهول. خیلی حالا اگه مجهول بخونیم اینو ترکیب میکنیم، دقت کنید، یوسف بهو معنا چی میشه؟ تسبیح میشه لهو، این لهو میشه نایب فاعل. یوسف بهو مردان خدا رو، یوسف بهو خدا، این لهو میشه نایب فاعل جار و مجرور، یکی از چهار چیزی که میتونن نایب فاعل بشه. خیلی خوب، فیها در اون بیو تسبیح میشه خدا یا برای خدا، در اون بیوت، در صبح ها و چی؟ عصرها، شامگاهان، درسته؟ اون وقت رجال چی؟ رجال که سرش بیکلاهه، در ظاهر دیگه عاملی براش وجود نداره، دیگه رجال خارج از این جمله شد. یوسف قهو تسبیح میشه برا خدا، در اون بیوت، در صبحگاهان و در شامگاهان. دیگه نمیتونه بگیم رجالی تسبیح، چون که یوسف بهو نیست، که یوسف بهویه، درسته؟ خیلی شما برید این قرائت رو افراد مختلف ترکیب کردن، این رجال رو چی ترکیب کردن؟ گفتن که این رجال فاعل برای یه فعل محذوف. فعل محذوف چیه؟ یوسف بهو. میگه این از کجا استفاده شد؟ میگه این جواب برای یه استفهام مفروض، استفهام اینجا وجود نداره. استفهام مفروض چجوری؟ اینجوری ببینید، میگه وقتی که خدا فرمان یوسف بهو تسبیح میشه برای خدا، تسبیح گفته میشه برای خدا در اون بیوت در فلان وقت و در فلان وقت تمام. او اینجا کسی میپرسه من یوسف بهو کی خدا رو تسبیح میکنه؟ این که فرمود که یوسف بهو خدا تسبیح میشه، او اینجا کسی میپرسه من ها یوسف بهو کی خدا رو تسبیح میکنه؟ فرموده ها رجالون، رجالون یعنی چی؟ یسبحه رجالون. اینجا رجالون بنابراین توضیح رجالون فاعل برای یه یسبحه، درسته یا نه؟ این یسبحه قرینه داره در جواب استفهام واقع شده، منتها استفهامی که مفروضه، استفهام ملحوظه، استفهام ظاهری نیست. پس گفته یوسف به خدا تسبیح میشه خدا، او این که کسی فرموده گفته من یوسف بهو، گفته یوسف بهو رجالون. خیلی پس عامل فاعل هست میشه یا نمیشه؟ احتمالا جواب مثبت میشه. دو جوره، جوازی ها وجوبی. جوازی کی؟ با وجود قرینه، یه قرینه باشه، یه قرینه لفظی باشه که فاعل عامل فاعل رو مشخص کنه. اینم دو تا مورد در اینجا بیان کرده برای وجود قرینه، در جواب بگی نه و در جواب استفهام. ببینید در جواب نفی رو نگفت ظاهری مقدر، اما در استفهام گفت ظاهری و مقدر. در مغنی هم میخونید استفهام مقدر میشه اما نفی به هیچ وجه مقدر نمیشه. استفهام ما تقدیری داریم اما نفی تقدیری نداریم، به خاطر همین این دیگه تقسیم بندی نکرده. در جواب استفهام، استفهام دو جوره، یا استفهام ظاهری یا استفهام تقدیری یعنی مفروض. استفهام نیست، در ظاهر نگاه کنید استفهامی وجود نداره، اما استفهام چی شده؟ فرض شده. این دو موردی که فاعل عامل فاعل وجوباً مدفهم جوازاً حذف میشه. میتونید اینجا ببینید لم یکن احد، شما میگید بلا زیدون، لازم نیست بگید بلا زیدون، میتونید عامل رو بیارید بگید بلا قام زیدون. خیلی مورد بعدی وجوبیه، یعنی بعضی وقتا عامل فاعل حذف میشه چی؟ وجوبن. این در یک جا عامله، اینم باب عامل فاعل واجب حذف بشه، اونم باب تفسیره. باب تفسیر یه نکته رو بگم، شما باب اشتغال رو خوندید درسته یا نه؟ اصلا از بحث فاعل رو بذارید کنار، به لحظه ایمان برنج برنج. باب اشتغال مثل زیدن نفر توهو، اینجا هم هست میخونید مفصل تر از سالهای گذشته. زیدن نفر توهو، اینجا میگید زید یه اسم ثابته درسته؟ منصوبه به وسیله یه فعل محذوف که نفر تو باشه، که اون فعل محذوف رو فعل مذکور چکار میکنه؟ تفسیر میکنه، درسته یا نه؟ و اون فعل محذوف نمیتونیم ما اون فعل رو ظاهر کنیم، یعنی عامل مفعول در اینجا واجب الحذف. شما در هدایه خوندید دیگه، یکی از جاهایی که عامل مفعول واجب الحذف باب اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه در باب اشتغال بدل از اون عامل محذوف یه عاملی اومده رو تفسیر کرده، یعنی عامل محذوف مفسر داره، جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست، کما اینکه جمع بین عوض و معبد جایز نیست. شما در باب ندا هم یا عبدالله عامل عبدالله که از او یا عبدالله حذف میکنید و نمیتونید بیارید بگید از او یا عبدالله، به خاطر اینکه این یا عوض از اون از اوست، عوض از اون اصل و بود، عوض از اون انادی، جمع بین عوض و معبد جایز نیست. اینجا هم در باب اشتغال نمیتونید اون فعل رو ظاهر کنید، به خاطر اینکه جمع بین تفسیر و مفسر و مفسر جایز نیست. البته در اینجا بحثی بعد اشکالاتی مطرح میکنند که انشاءالله خواهد اومد. در هر حال خیلی واضح شد یا نشد؟ خیلی ببینید، به باب اشتغال، به باب اشتغال اسم دیگه یعنی باب اشتغال باب تنازب. آقا الان گفتم یه چیزی یه چیزی رو تفسیر میکنه، باب تفسیرش یعنی باب اشتغال اسم دیگهش باب تفسیره. چرا باب تفسیر میگن بهش؟ به خاطر اینکه در اینجا یه عامل مذکوری یه عامل محذوفی رو تفسیر میکنه که عامل واجب الحذف. جانم؟ بله قرینه هم وجود داره غیر از قرینه، این مفسر هم داره کل عوضه. حالا از خدمت آقا بخوام اینو عرض کنم، به باب اشتغال میگن باب تفسیر. منتها اینجا که من نوشتم باب تفسیر، مرادم باب اشتغال نیست. دقت کنید. چرا؟ باب تفسیر اهم از باب اشتغاله. من میخواستم این نکته رو بگم که یادم رفت، گفتم به باب اشتغال میگن باب تفسیر، اما شما بدونید باب تفسیر اهم از باب اشتغاله. باب تفسیر یعنی این، یعنی یه فعل مذکوری باشه یه فعل محذوفی رو چکار کنه؟ تفسیر کنه، چه در باب اشتغال باشه چه در باب اشتغال نباشه. درسته؟ خیلی. شما این مثال رو دقت کنید، و این احد من المشرکین استجا رکه فعجر، اگر یکی از مشرکین استجا رکه طلب پناه کردند از تو فعجر بهش پناه بده. درست؟ خیلی. این اینه چیه؟ شرطیت واضح فعجر و اون طرف جوابش. این شرطیه واجب الدخول و جمله فعلیت واضح. در اینجا که بر احدون داخل شده، ظاهر این احد نشون میده که این احد مبتدا باشه، استجاره که خبر باشه. اگه اینجوری باشه جمله جمله چی میشه؟ اسمیه باشه. در اینجا یه فعلی در تقدیر میگیرن، میگن و این احدون، یعنی و این استجاره که احدون من المشرکین استجاره که. درسته؟ این استجاره که یه مذکور رو مفسر قرار میدن برای یه عامل محضور، نظیر اذا الشمس کبرت. درسته؟ اذا بر جمله فعلیه داخل میشه، بعدش که اذا الشمس، شمس مرفوع اومده، این شمس رو چطوری ترجمه میکنن؟ میگن نائب فاعل برای یه فعل محذوفی که فعل مذکور رو تفسیر میکنه. درسته یا نه؟ خب این رو، اینو هم میگن باب تفسیر، اما این از باب اشتغاله؟ اصلا باب اشتغال در مرفوعات نیست. باب اشتغال در صورتی اطلاق میشه درش باب اشتغال که اون اسم سابق منصوب چی باشه. من اشاره در باب اشتغال میخونیم وقتی که اون اسم مرفوع باشه، حتی همین زیدن نصر رو یادتونه گفتیم دو بچه های زیدی، هم زیدن هم زید، اگه زیدون گفتید دیگه از باب اشتغال چی میشه؟
داره
باشه. باب اشتغال فقط در منصوبات، در مرفوعات ما باب اشتغال نداره. پس باب تفسیر هم به باب اشتغال صدق میکنه که مربوط به منصوبات یا مرفوعات، منصوبات، هم به غیر باب اشتغال که در مرفوعات هم هست صدق میکنه. و این احد من المشرکین است داره که از باب اشتغال نیست اما از باب تفسیر بله هست، که یه فعلی هست شده، فعل فاعل هست شده، یه فعل دیگه اون فعل رو چکار میکنه؟ تفسیر میکنه. در باب تفسیر اگر عامل فاعل هست بشه که در اینجا هست شده، این هست جوازی نیست، این هست چیه؟ وجوبی، باید هست بشه به خاطر اینکه جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست. واضحه؟ واضح نیست. پس یکی از مبدیکی که تنها موردی که عامل فاعل واجب الحذفه بگید باب تفسیر غیر باب اشتغال، اینو بزنید بیرون، چون که باب اشتغال اصلا رفتی به فاعل نداره. باب تفسیر غیر باب اشتغال، چون که باب تفسیر دو مصداق داره، باب اشتغال غیر باب اشتغال، که ما غیر باب اشتغال رو داریم. خیلی بس عنایت فرمایید. حذف عامل فاعل جایز بگید؟ جایز با وجود قرینه، در جواب نفی یا در جواب استفهام ظاهری یا مفروض. وجوبی هم در باب تفسیر. جناب آقای ابن مالک در شعر این تقسیم بندی، این مال سوتیه که البته از کتابای خود مالک، اشاره به این تقسیم بندی نکرده که فاعل فعلش جوازن حذف میشه یا چی؟ اجمالاً فعل جمله به صورت موجبه جزئیه میگه آقا فعل فاعل عامل فاعل حذف میشه، دیگه کجا میشه نمیدونن جایزه یا واجبه دیگه اشاره نکرده شعره دیگه. ببینید میفرماید و یرفع الفاعل، یعنی چی؟ رفع میده فاعل را، به فاعل رفع میده. چی رفع میده؟ فعل اضمره، الف الف اطلاقه، یعنی فعلی که حذفه حذف شده، به فاعل رفع میده یه فعلی که چی شده؟ حذف شده، یعنی فعل محذوف به فاعل رفع میده. یعنی چی؟ یعنی عامل فاعل حذف میشه. کمثل، مثال بدم، میگه مثل زیدون، شما میگید زیدون در جواب چی؟ در جواب این سوال من قرار چی پذیرایی کرد؟ قرار یقری به معنای پذیرایی کرد از مهمون. من قرار چی پذیرایی کرد؟ کی پذیرایی کرد؟ شما در جوابش میگید چی؟ زیدون. یعنی چی؟ قرار زیدون. این اشاره میکنه به کدوم مورد؟ حذف عامل فاعل این مثال جوازی در جواب استفهام ظاهری. این آیه فرمایید و یرفع الفاعل فعل اضمر، رفع میده فاعل را یه فعلی که اضمر، اضمر یعنی اخفیه، مخفی شده، حذف شده. تارتن جوازن، تاره اصلش تعرتن و وزن فعلتن، از جاویات ظرف ترتیبش. در یک جا جوازن، این حذف، حذف چیه؟ بله جوازن، این جوازن مفعول مطلق نوعیه ها، ظرف از جاویات تاره، یعنی در یک جا در یک مکان اضمر جوازن حذف میشه. چه نوع حذفی؟ بگید جوازن یعنی حذف جوازه، حذفه حذف جوازه، حذف جوازی. این مقابلش رو پیدا کنید، تارتن جوازن مقابلش رو پیدا کنید و تارتن وجوبن، و در یک جا هم بگید وجوبن حذف میشه. این جوازن مال اضمره، یعنی اضمره جوازن یه دفعه و اضمره وجوبن هم یک دفعه دیگر در یک جای دیگر. خیلی. و یرفع الفاعل، رفع میدهد فاعل را، فعلی که حذف شده در ظاهر ذکر نشده، تارتن در یک بار در یک جا جوازن، جوازن یعنی چی؟ اضمره جوازن، یعنی اضمره اضمار جوازن، و تارتن وجوبن. جوازن که این در دو جا، دقت کنید، اذا اجیب به استفهامون، زمانی که جواب داده بشه به وسیله فاعل یک چی؟ استفهام، یعنی فاعل در جواب استفهام. اذا اجیب به، زمانی که جواب داده بشه به وسیله فاعل استفهامی، مقابلش رو پیدا کنید. نه نه او اجیب بهی نفی، دقت به هر کدوم مقابل خودش رو دقت کنید. تارتن جوازن مقابلش تارتن وجوبن. جوازن کجاست؟ اذا اجیب به استفهامون او اجیب بهی نفی. جوازن این اذا ظرف متعلق به اون اضمار جوازی کجاست؟ زمانی که جواب داده بشه به وسیله فاعل یک استفهامی. حالا استفهام دو جوره، استفهامون ظاهرون یعنی محققون، قطعی، استفهام واقعی که ما میبینیم، که مثل زیدون، مثل زید در جواب من قرا. این شرط قرا هست، بعضی ها میگن احتمال میدن قرا هست که تخفیف شده، نیازی هم نیست، شاید هم قرا باشه که همین قرا یقری به معنای پذیرایی، مهم نیست. مثل زید در زیدون در جواب من قرا، کی پذیرایی کرد؟ شما میگید زیدون، یعنی قرا زیدون، این زید جواب داده بشه شده به وسیله این زید یه استفهامی، چون که استفهام اینه من قرا، شما گفتید زیدون، این زیدون شما فاعلی است که در جواب چی واقع شده؟ استفهامی، استفهام با اون جواب داده شده، استفهام هم استفهام ظاهری است، به قرینه اون فاعل این عامل این زید هست میشه. او مقدران، این مقدران اصل به کجاست؟ ظاهرون، یعنی اجیب به استفهامون مقدران، جواب داده بشه به بدل فاعل، یه استفهام مفروض، استفهامی که در ظاهر نیست. مثل این آیه یسبح له فیها بالغدو و الآصال، تمام شد، جمله تموم شد، دیگه رجال عامل نداره در ظاهر، تسبیح میشه گفته میشه برای خدا در اون بیوت، در صبحگاهان و شامگاهان. فلو اینجا تمام. گویا اینکه کسی میپرسه ها من یسبحهو، کی تسبیح میکنه خدا رو؟ میگه رجالون، یعنی یسبحهو رجال. به بنا یسبحهو للمفعول، با این با به معنای معن، یعنی این آیه شاهد مثال هست، اما با بنا یعنی ساختار یسبحهو لل مفعول، برای مفعول بنای للمفعول یعنی مجهول، بنای للفاعل یعنی معلوم. حالا چرا اینو میگن؟ در باب نای فاعل عرض میکنم، حالا اینو دیگه اونجا توضیح میدم. بس برید بالا. تارتن جوازن که اذا اجیب بهن تفهمون، بیایید او اجیب بهی نفیون، یا جواب داده بشه مثل فاعل ما نفی، که قول که لمن قال لم یکم احد، برای کسی که به شما میگه لم یقم احد، هیچ کی نیستاد، شما به این اینجوری میگید، میگید بلا ها زیدان، یعنی بلا قام زیدان. این زیدان شما فاعل در جواب نفی قرار گرفته و به قرینه همین نفی عاملش میتونه، واجب نیست، میتونه حذف بشه، میتونید هم بگید بلا قام زیدان. و یرفع الفاعل فعل که اضمر تارتن جوازن و تارتن وجوبن، در یک جا هم وجوبن اضمره، اضمره اضمار وجوبه، یه نوع، چه نوع اضماری؟ اضمار جوازی یا وجوبی؟ میگه اضمار وجوبی. که اذا فسره به ما بعده، این فسره هوش به عامل برمیگرده، زمانی که اون عامل فاعل تفسیر بشه به وسیله ما بعده، به وسیله اون عاملی که بعد از این فاعل اومده. دقت کنید، اون با نداره، فسره ما بعده داره، اون هم یه نسخه اینو باشه، ما مال ما اذا فسره به ما بعده، اگه اینجوری باشه اذا فسره ما بعده، درسته؟ اینجوری باشه مشکلی نداره. اذا تارتن وجوبن، وجوبن که یه اذا زمانی که فسره تفسیر کنه اون فاعل رو تفسیر میکنه، یا عاملشو، عاملشو، فاعل که اصلا نشده، اذا فسره زمان، مدر خانه، اذا فسره زمانی که تفسیر کنه اون عامل رو ما بعده، ما یعنی اون عاملی که بعد از فاعل ذکر شده، در اونجا وجوبن حذف میشه، به خاطر اینکه جمع مفسر و مفسر جایز نیست. مثل قوله تعالی اعوذ بالله و این احد من المشرکین استجا رکه، اینجا این شرطی از داخل میشه و جمله فعلیه، اینجا احدون نمیتونه مبتدا باشه، احدون نمیتونه فاعل برای استداره که مذکور باشه، چون که فاعل بر فعل مقدم نمیشه، بلکه فاعل برای فعل محذوفی است که فعل مذکور تبدیل میکنه. اینو بگم جناب آقای کوفیین یادتونه گفتم تقدم فاعل رو اجازه میدن، اونا این رو دیگه نیازی به محذوف ندارن، اونا میگن این بر جمله فعلیه داخل میشه یا نمیشه، میشه. این احدان هم فاعل برای استداره که مذکور مقدم منتاج شده، متفقید؟ دیگه نیازی به تقدیر نیست. و السلام علیکم. اگه سوال دارید بله، یه نفر اونجا سوال داشت، اون طرف ها شما بودید؟ بله، بهتری داریم اون تا این ترش کاری داشت؟ ربطی داره قراءات همش در فقه حجت، در نفع دلیل اولا، یعنی اگه هفت قراءت که هست، یه قراءتی یه جور حکم نه ایراد، حکم در واقع دادگاه، حکم نماز فلان بده، اون یکی یه حکم دیگه، به هر کدوم عکس کنید جایزه. اختلاف قراءات اینا و اینا، هفت نفر که میگه اینا بسته نبودن، اینا بزرگان تازه میتونم مثال تولید کنیم. بسته نبودن 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 بسته نبود